أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدي بساحة قدسي حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خب، گفتگویی کردیم که به اینجا رسید که ما در سنن الهی یک سری سنت های مطلق داریم و یک سری سنت های مقید. سنت های مطلق فارغ از عمل کرده ما جاری تو عالم. هدف سنت های مطلق زمین سازی رشد و کمال انسان، یعنی همه چیز برای رسیدن انسان به نقطه رشد و کمالش طراحی شده. نظام تکوین، تمامی موجودات، چه اونایی که ما درک میکنیم چه درک نمیکنیم. این که قرآن هی اصرار داره که بفرماید که مثلا آسمان های هفتگانه، در حالی که آسمان های هفتگانه ما حتی آسمان اولش رو هم درکی ازش نداریم دیگه، درسته؟ آسمان اول آسمان نظام کیهانی موجود ماست. ما تا کجا ازش اطلاع داریم؟ تا منظومه شمسیمون یه ذره اطلاع. بیشتر با کی سر و کار داریم؟ با ماه و خورشید. دیگه عموم مردم، اونایی که غیر منجمین هستن، دیگه باز عطارد و مریخ و مشتری و زحل و اورانوس و نپتون و پلوتون و اینا کار ندارن که. اگه کسی هم نگفته بود اصلا خبرم نداشتن، نه دیده میشد نه اطلاعی داشت. میمونه مقداری ستاره هایی که ممکنه در منظومه های دیگه اینا حضور دارن، شب ها آسمان دیده میشه که اونها هم باز مربوط به همین کهکشان راه شیری خود ما هستن. بیش از اون که اطلاعی نداره. کهکشان راه شیری هم 200 میلیون منظومه و خورشید مثل خورشید ما داره توش و بزرگتر از خورشید ما، و شاید حدود 100 میلیون کهکشان مثل این کهکشان داشته باشه. بعد که انتهای این منظومه ها و این کهکشان ها و این خوشه های کهکشانی کجاست معلوم نیست. تا حالا 18 میلیارد سال نوریش رو شاید یا یکم بیشتر رصد کرده باشه. 18 میلیارد سال نوری یعنی فاصله‌ای که نور در 18 میلیارد سال طی می‌کنه. یعنی یک ستاره 18 میلیارد سال پیش از بین رفته باشه، تا 18 میلیارد سال بعد نورش هست تو این فاصله، از اون کرانه به این کرانه 18 میلیارد سال، که در هر ثانیه‌اش 300 هزار کیلومتر. فاصله ما تا خورشید 8 دقیقه نوریه، 8 نور خورشید 8 دقیقه بعد به زمین میرسه که 150 هزار کیلومتر تقریبا، ببخشید 150 میلیون کیلومتر، 8 دقیقه طول میکشه. ما از آسمان اول تقریبا اطلاعاتمون نزدیک به صفره، یعنی 100 هزارم این که چه خبره رو، شاید کمتر 1 میلیاردیومش رو به دست آوردیم از آسمان اول، که تمام کهکشان ها، کرات، منظومه ها، ستاره ها و سیارات تو آسمان اولن. ولقد زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. خب زمین ما در این بین چقدره؟ هیچ. منظومه ما در این بین چقدره؟ هیچ. منظومه ما 10 دقیقه نوریه، این ورش تا اون ورش 20 دقیقه نوری. آنچه تا حالا رصد کردن 20 میلیارد سال نوریه، یعنی آنچه تا حالا رصد کردن که میگن 1% آن چیزی هست که هست، یعنی 2000 میلیارد سال نوری احتمال میده، تازه احتمال میدن که باشه، یعنی 2000 میلیارد ضرب در 365 ضرب در 24 که ساعت باشه، ضرب در 2 برابر منظومه ما، توجه فرمودید که ما از این منظومه خبر نداریم. این میشه آسمان اول. یعنی ما خودمون هیچی، ماها واقعا هیچ، منظوممون هیچه، زمین با همه عظمتش تو منظومه گمه، منظومه تو کهکشان گمه، کهکشان تو کهکشان ها گمه، تعجب فهمیده؟ انسان پر ادعای خود نشناس و جهان نشناس، کار نداریم، 50 سال دیگه از ما اسمی و رسمی نیست. حیف که آدم دیر میفهمه، تا جوانه چون داره فوارش همینجور بالایی میره، داره پول رو پول میذاره، فکر میکنه پول چی کار میکنه. موفقیت ها، کارها، نمیدونه که داره نمازش کمرنگ میشه. حکایت ما حکایت کسیه که یک چیزی رو با یک عمر زحمت میخره، بعد میگن این مثلا به درد نمیخوره، بندازش کنار، کار نداریم، بگذاریم. آسمان اول حکایتش اینه. بعد قرآن اصرار داره بگه 7 آسمان، که آسمان اول میشه زمین برای آسمان دوم، و حجم آسمان اول به دوم، یعنی این زمینی که حجمش میشه این کراتی و همه این مجموعه 2000 میلیارد سال نوری، مثل یک حلقه است در یک دشت وسیع نسبت به آسمان دوم. دوم به سوم همه، و خدا اصرار داره بگه که آسمان ها هفت است. بچه خدا اینو میخواد بگه به ما، میگه که بدانیم دیگه، لابد دانستنش در هدایت ما دخیل دیگه، که در کتاب هدایت آمده، در کتاب اطلاعات عمومی که نیومده که، در کتاب دانستنی ها که نیومده که بدان و آگاه باش مثلا. همون از اول قرآن هم که باز میکنه این حرف خدا زده، اول صفحه های اول رو میزنیم، میگه میفهمد که هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات و هو بکل شیء علیم. بنابراین معلوم میشه که این هفت تا بودن آسمان ها یک امریه که برای بنده و شما به عنوان انسان لازم بوده، هم وجودش لازم بوده چون میفهمد همه چیز رو برای شما خلق کردم، هم دانستنش در هدایت بنده و شما لازمه. بعد یه دفعه مثلا میفهمد که حضرت
مثلا نوح
به قومش میفهمد که الم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا، آیا نمیبینین که خداوند چگونه هفت آسمان را طبقه طبقه آفریده؟ و جعل القمر فیهن نورا. نور ماه به کجا میرسه؟ قمر، قمر زمینه، یعنی شما اگه به تو مریخ دیگه ماه دیده نمیشه. بعد اینجا میفهم قمر را در هفت آسمان نور قرار داد. یکی از آیاتی که ایراد گرفتن به قرآن همینه که این قمر نور در منظومه شمسی هم نیست، چه برسه به کهکشان. و جعل الشمس سراجا، معلوم میشه به اون سادگی که ما فکر میکنیم مسئله نیست. از اون طرف باز اصرار داره قرآن بگه که من در شش دوره خلق کردم، یعنی شش دوره بودن نقش داره در هدایت و تربیت شما، چون باز شما این مطلب رو در کتاب هدایت دارین میخونین، نه در کتاب تاریخچه زمین و کتاب جغرافیا. اینا رو همه رو باید هی تذکر داد که در کی داره مطرح میکنه، انگیزش چه بوده. وقتی اگر شد این آیات رو گفتگو میکنم. قرارم این بود که عرض کنم که تمام موجودات برای انسان، یعنی برای رسیدن به کمال انسان خلق شدن، از چیزایی که اصلاً به عقل بنده و شما سر سوزنش نمیرسه. مثلا یک کهکشان اون بره عالم به چه درد ما میخوره؟ کجای زندگی ما رو؟ یه ستاره‌ای که مثلا چند میلیارد سال پیش مثلا منفجر شده، یه سیاه چاله اون در 10 میلیارد سال نوری اون ورتر، قرآن اصرار داره که این شما عقلتون نمیکشه، شما عقلتون صفره، هیچی نیست، عقل ماها هیچی نیست، به اونا دخیله. ملاحظه کردین در جریان حضرت موسی و خضر که پیامبر خدا میگه آخه این کارا برای چی؟ که جریاناتی در عالم جاریه. صلوات خط بزن. شما نمیدانید، اما دانای کل که خداست به ما و سایر مخاطبینش در اعصار و قرون فرموده که هرچه تو این عالم هست که شما اصلا فکرشو نمی کنین، در راستای رسیدن شما به کمال داره نقش ایفا می کنه. در راستای همین، پس این سنت هدایت، سنت هدایت براش خدا عالم رو بسیج کرده. اون وقت در راستای همین سنت هدایت تکوینی، سنت هدایت تشریعی رو داریم. این جزء سنن مطلق است، یعنی به حرکات بنده و شما کار نداره. مثلا ما خوبیم بدیم چجوری هستیم، هدایت باید باشه. و هدیناه نجدین، اتفاقا نجد به راه روشن، شک و شبهه دار نیست. بعد انبیا و اولیا که آمدن، اینا در راستای اون هدایت باطنی که خداوند به صورت تکوینی داره انجام میده، اینا به صورت مکمل کار اون هدایت تکوینی را تکمیل میکنن، که این دوتا با هم زمینه ای میشه که انسان به اون نهایت رشد و کمالش برسه. اون هدایت تکوینی از تمام موجودات عالم، تمام امکانات درونی من و شما، مثل عقلی که داده، مثل فطرتی که داده، قلبی که داده، و تمام کارهایی که خداوند با موجودات عالم داره با ما انجام میده. عرض کردم مثلا گاهی وقتا خداوند نعمتی میده که با این نعمت ما یکم سر به راه بشیم. مثل این که دیدین بعضی وقتا معلم سر کلاس مثلا یه بچه‌ای میبینه که خیلی سر به راه نیست، بیشتر بهش توجه میکنه. معلم حکیم اینجوریه دیگه. ما معلمی داشتیم، خدا غریق رحمتش کنه اگر از دنیا رفته، و اگر هست خدا حفظشون کنه. خانومی بودن تو کلاس اول دبستان که بودیم، ایشون به بچه هایی که یه مقدار شیطون تر بودن نقل می آورد سر کلاس، مثلا به اونا دوتا نقل می داد. اینجوری خیلی از بچه ها سر به راه کرد. کار خدا هم عرض کردم، فکر کنم دیشب عرض کردم، خدا رحمت کنه استاد ما، بعضیا که داشتن جاده خاکی میزدن احوالشون رو بیشتر میپرسیدن تا یه مدتی، بعد دیگه رهاشون میکردن. کسایی رو که میخواستن دیگه رها کنن یه مدت بهشون توجه میکردن. وقتی که دیگه گفتم، مثل که بعضی هم میگفتن تا حالا ما رو تحویل نگرده، حالا چرا تا حالا ما مثلا این همه رفته بودیم سراغشون. آدم غیر سر به راه، لطفی هم که میشه یه چال مثلا تنابی میندازن که بیا از تو دریا، از تو لجن بیا بیرون، میگه تو تا حالا چرا تناب ننداختی؟ حالا هم نمیخوام. اینطور کار خدا این شکلیه، تمام عالم را و تمام حوادث عالم را به صورت جزئی 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 بسیج میکنه، نعمت میده تا یا سقوط کنه یا بیاد بالا، یا شاکر بشه یا کافر. کافر به معنای دقیقش، نه کفر فقهی ها، یعنی ناسپاسی کنه و کم کم مسیر سقوط رو طی کنه. حالا به عناوین مختلف دیگه آدم میتونه اسمای مختلف رو سقوطش برای توجیه خودش بگذاره دیگه. چه وقتی یکی از رفقای ما میخواست بره یک کاری بکنه، عنواندار بود اون کار، خودش هم دوست داشت انجام بده، خدمتی هم بود، واقعا هم خدمت بود. بعد خدمت استادمون عرض کرد، فرمودن این رو تا عمر داری از گوشت بیرون کن، این کار رو بخوای بکن. نفس دیگه بازی میکنه با آدم، یه کار دوست داره، یه شهرتی رو دوست داره، یه مطرح شدنی رو دوست داره، یه رئیس جایی شدنی را دوست داره. بعد میگه خب اینجا من وزیر بشم، این رئیس مثلا فلان جا بشم، چقدر میتونم هم خدمت کنم، در حالی که اون در حقیقت داره خدمت به نفس خودش میکنه، شهوتی رو که داره اطفاء میکنه. کار نداریم، قرض این که عالم رو خدا داره بسیج میکنه و تا یا سقوط کنه. فرد مشابه رفت همون کار رو کرد، کم کم هم برید. خدا رحمت کنه استاد ما یه وقت گفتدن آقای فلانی، من آقای فلانی رو نمیشناسم، نه اون میشناخت دیگه ایشونو، نه ایشون اونو میشناخت، فاصله هاست دیگه، نمیشناسم یعنی دیگه کاری باش ندارم. آسمان هاست در ولایت جان، کار فرمای آسمان جهان. گاهی وقتا آدم از آسمان میبره تو زمین فرمان روا میشه. بعدم قرآن تذکر داده همه زمین را هم که فرمان روا شدی به هیچ نرسیدی، به هیچ، هیچ کدوم از ما و هیچ کدوم از بزرگتر از ماها و هیچ کدوم از بزرگترین انسانهای دنیادار، اهل ثروت، قدرت، ریاست، یک دهم فرعون نیستن، یک صدم فرعون نیستن. قرآن میفهمد که اون آدمای خیلی کله گنده تازه اینا، و ما بلغوا معشار ما آتیناهم، یک دهم آنچه به قبلی ها دادیم به اینا ندادیم. بگذاریم عالم را خداوند بسیج کرده برای هدایت. در راستای این بسیج عالم که حالا بخشش نعمت دادن هاست، بخشش رفتن و آمدن هاست، انبیا را فرستاده برای تکمیل این هدایت. وقتایی که مردم قدر انبیا را نمی دونستن، یعنی جبهه شیاطین قدرتمند می شد، جبهه اهل حق هم ضعیف و ناسپاس، خداوند نعمت حضور انبیا که انبیا همشون امام بودن، امامت از نبوت فاصله نداره، ما نبی غیر امام نداریم. اینو قبلا عرض کردم، شاید برخلاف آنچه در علم کلام میگن بعضی از انبیا به مقام امامت میرسن و بعضی ها نمیرسن، بعد حضرت ابراهیم رسید، اونم در آخر عمر رسید، پس لازمش اینه که ائمه فقط انبیا اولوالعزم باشن، در حالی که این حرف به خیال ما حرف صحیحی نیست. تمام انبیا امام هم. اولین امام زمان حضرت آدمه، همینطور میاد تا منطقه. امام ها درجات دارن، اون وقت اینا در مقابل امام هایی که داشتن که این ائمه چه کار میکردن؟ هم حقایق مسیر و آنچه لازم بود رو بهشون ارائه میدادن، یک، و هم الگو بهشون ارائه میدادن که خودشون بودن، دو. این در سطح هدایت های ظاهری، و هم اینکه دستگیری باطنی میکردن که به اصطلاح ایصال الی المطلوب، آدرس که میپرسه میگه من دارم همونجا میرم، بشین تو ماشین با هم بریم، این میشه ایصال الی المطلوب. فقط آدرس نمیگه از اینجا برو اونجا، از اونجا برو اونجا. در یه همچین نعمتی را که مردم قدردانی نمی کردن، نتیجهش غیبت می شد. غیبت یک سنته، فقط مال امام عالم اسلام نیست. در بین امام های قبلی، در بین امامت حضرت عیسی تا امامت رسول اکرم، انبیایی بودند که اینا در حالت غیبت بودند. بودند، در بین مردم هم بودند، ولی آشکار و ظاهر نبودند. این 600 سال امام های زیادی هم بودند، نه یکی دوتا، انبیایی بودند و اینا غائب بودند. در مقطعی بین حضرت موسی و عیسی هم یه همچی اتفاقی افتاد. بعد از اون که بنی اسرائیل پیامبرکشی های زیادی کردن، در اون فاصله انبیاء به اصطلاح خائف مغمور بودن. در مقطعی هم بین حضرت یوسف و حضرت موسی این شکلی بوده که ائمه، امامان قبلی همشون چی بودن؟ پیغمبر بودن. قبل از امت اسلام امامان نبی هم بودن، بعد از امت اسلام اولین امام نبی هم هست که وجود زیجود و نفس نفیس حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشه. محمد و محمد و اتفاجه. ولی امامان بعدی دیگه نبوت نداشتن. در فاصله حضرت موسی، حضرت یوسف و حضرت موسی هم امامان هدایت جامعه که انبیا بودن، تقریبا خبری ازشون نداریم. و حتی مثلا اینم داره که مؤمن آل فرعون میگه که وقتی که یوسف مرد دیگه گفتین پیغمبری نخواهد آمد، حتی اذا هلکه قلتم لن یبعث الله من بعده رسولا. این خبر نداشتن مردم، عموم مردم، اما خب انبیای و امامانی بودن که خواص ازشون خبر داشتن، خواصی مثل حضرت موسی، مثل حضرت شعیب که به صورت یک فرد امامی برای اهل راه که قابلیت و لیاقت درک امام رو داشتن، برای او چه کار کرد؟ دستگیری کرد. این سنت بوده، قبل از اینم بوده. شما مثلا 124 هزار پیامبر که ذکر شده، این 124 هزار تا عمدتاً 120 هزار تاشون، شاید اینجور نمیشه دقیق گفت ولی حدودی که عرض کنم، بین حضرت نوح و حضرت رسول اکرمن. تعجب فهمیدین؟ حالا شما حتی بین حضرت آدم و حضرت رسول هم بگین زیاد میشن. ولی بین حضرت نوح و حضرت رسول اکرم، یعنی فاصله حضرت نوح تا ابراهیم، حضرت ابراهیم تا حضرت موسی، حضرت موسی تا حضرت عیسی و حضرت عیسی تا رسول اکرم، یعنی 4 تا فاصله است. تو هر 4 تا باید تقریبا حدودی باز مساوی که نیست، ولی حدودی بگیم 30,000 پیغمبر بودن، یعنی 30,000 پیامبر بین حضرت موسی و عیسی، بین حضرت عیسی و رسول اکرم، بین حضرت ابراهیم و حضرت موسی و بین حضرت نوح و حضرت عیسی طبیعتاً باید بوده باشه. یعنی در هر نسلی 10 ها بلکه 100 ها پیغمبر. چون اگر که عمر بشریت را اونطور که میگن 10,000 سال حساب کنیم که مرحوم علامه طباطبایی گفتن، یا در تورات آمده بین 10 تا 15,000 سال عمر بشر، 15,000 سال هر نسل پیامبری پیامبرم که 30 سال باشه حساب کنین، نه پیامبری مثلا فرض کنید که مثل حضرت عیسی، حضرت عیسی حدود 30 سال پیامبری کرده، رسول اکرم حدود 30 سال پیامبری کردن، حضرت موسی یه کمی بیشتر پیامبری کردن، همین 30-40 سال که بگیریم یک نسل پیامبری را، یعنی دوره نبوت را 15,000 تقسیم بر 30 چی میشه؟ 1500 تقسیم بر 3 500 میشه، درسته؟ 500. در حالی که چند پیغمبر داشتیم؟ 120,000. یعنی باید تو اگه 1000 هم که بگیریم، تو هر نسلی باید 120 پیغمبر باشه، باید 200 تا پیغمبر تو هر نسل بوده باشه طبق این حساب کتاب. و با این حساب کتاب این که حدود 30 سال باشه، در حالی که بعضی از انبیا 1000 سال نبوت کردن ولی ازشون خبر نیست. این همون توگوشی خدا به بشره، میگه 100 تا راهنمای درخشان قرار دادم، به هیچ کدومشون دسترسی نداری. نه این که دسترسی نیست، هست، موسی بشی بهش دسترسی پیدا میکنی، نه در سطح حضرت موسی، کسی قابلیت هدایت داشته باشه میتونه دسترسی پیدا کنه. هیچ وقت نبوده خداوند که راه را ببنده، راه همیشه باز بوده، رهروان راه خودشونو بستن. یه بار من به یکی از دوستان گفتم، شاید تو اینجا گفته بودم، یادتی ارز کردم امام زمان از همه ما بیکارتر، ما به امام زمان وقت نمیدیم، ما گرفتاریم. او با اون وقت عزیز ارزشمندش کار نداره که. حرف زشتیه این حرف ما، نباید اینجوری گفت، بلکه بدونیم ما چقدر بیچاره ایم. یه وقتی خدا رحمت کنه یکی از دوستان ما گفتش که استاد به ما وقت نمیدن. من به ایشون گفتم تو به ایشون وقت نمیدی، تو وقت نمیدی، ایشون وقت داره. تو گرفتاری، نه اینکه نمیخواست وقت بگیره، فاصله بود. وقتی فاصله باشه خب وقت چی بده؟ به کی وقت بده؟ تعجبم الان امام زمان بیاد به ما وقت چی بده؟ چه وقتی بده به ما؟ که چی کار کنه؟ که ما چی کار کنیم؟ ما گرفتاریم. ما همین آقا تغییر کرد، تقریبا هفته 3-4 روز خدا رحمت کنه بهشون باشون بوده. قبلا هم میخواست، ولی خواستنهای مثل فرد چاقی که میخواد لاغر بشه. ترجمه فهمیدین؟ میخواد، پولم میده، رژیمم میگیره، نمیشه. خواست صادقانه ای ندارم. صدق میخواد دیگه تعجبم. حالا اینا رو گفتم بحثمون به درازا کشید. یک در مقابل این سنت هدایت که همیشه بوده و همیشه هم در معرض بوده و بشر راه خودشو بسته با این رویه ناسپاسی خودش، یه سنت دیگه هم جزء سنت‌های مطلق خداست و اونم سنت تقابل شیاطین با اهل حق و انبیا و راه هدایت. اینو برای چی خدا قرار داده؟ چرا؟ چون نفس برای خرابکاری کردن که خودش کافیه دیگه، خودش یه مجموعه است، یه امت در خرابکاری، درسته؟ خود شیطان رو کی وسوسه کرد؟ دیگه شیطان رو کسی وسوسه نکرد که. خود وجود نفس برای شیطنت کفایت میکنه. اگر شیطنت نفس برای خرابکاری کفایت میکنه، این شیطان بیرونی پس چرا؟ خدا میخواسته مثلا دو تا قفل بزنه روی رسیدن ما به مقصد یا نه؟ هدف این در چند تا گفتگوی قرآنی پیاده شده این مطلب، خصوصا در سوره ابراهیم این مطلب رو در یک گفتگوی نهایی در پایان قبل از رفتن به بهشت و جهنم، یعنی قبل از آخرین فصل الخطاب الهی، یک گفتگوی بین فرمان روای زلالت که شیطان باشه و پیروانش، خداوند اجازه داده اینا با هم حرف بزنن. بعد شیطان اونجا سخنرانی میکنه و همه پیروانش رو محکوم هم میکنه، میگه من هیچ کار نمیتونستم برای شما بکنم، شما رو به زور که نمیتونستم بیارم و به زور نیاوردم. و قال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدكم وعد الحق و وعدتكم فاخلفتكم. خداوند وعده داد به شما، وعده حق، من وعده خلاف و باطل دادم و خلف وعده ام کردم. خب شما میخواستین وعده حق رو گوش کنی، فلا تلومونی ولومو انفسم، خودتو سرزنش کن. این آقا مثلا مواد میفروخ، خود چرا رفتی بگیری؟ خب اون آقای دیگه هم بود در کنارش باشگاه ورزشی داشت، چه اونجا نرفتی؟ فلسفه وجود این سنت، یعنی سنت تقابل، سنت ازلال و اغوا، وسوسه و زیر مجموعه هاش، از باب تقویت قوای ایمانیه. ما فکر میکنیم آمده برای تضعیف، نه، اتفاقا خدا گذاشتش به تقویت ایمان و کمک به سیر. چطوری؟ واکسن چیه؟ واکسن یک عامل عفونیه، میکروب ضعیف شده یا ویروس ضعیف شده است. تسلط نداره، در حدی نیست بر سیستم ایمنی مسلط بشه. چرا؟ تب ایجاد میکنه، تعجب فهمیدین؟ آثاری ایجاد میکنه ولی نمیتونه تسلط. ما کان لی علیکم من سلطان، همین حرف شیطان. اتفاقا جالبه اونجا وقتی که میگه فلا تلومونی ولومو انفسکم، بعد حالا این نکته ادبی رهاش کن، ما کان لی علیکم من سلطان، من که بر شما تسلط نداشتم. ما کان لیه، باید میفهمه لی، لیه نداریم که، لکم دینکم و لیه، اینجا هم دین بعد میفهمد ولی. ما کان علی علیکم من سلطان، هیچ تسلطی نداشت، در حد واکسن من آمدم. منتها تو خودت سیستم ایمنی تو ضعیف کردی، کشتی، واکسن درت اثر بیماری شدید ایجاد کرد. اگر فطرتش رو آدم تخریب نکنه، شیطان یکی از مدد رسانهاشه در راه خدا. یه مثال بزنم شما در این مثال شاید قبلا هم زدم، داره یکی رانندگی میکنه، اون روزای اول رانندگی که آدم حواسش به دنده و به فرمون و به مثلا اون چی و به جلوش و اینها، داره رانندگی میکنه، مثلا یه خانومی هم کنار خیابون وایستاده بعد حجاب داره رانندگی، اصلا ندیدش، ندید اما رشدی هم نکرد چون اصلا متوجهش نبود. حالا یه نفر کنارش نشسته میگه این خانومه رو ببین، حالا نمیبینه اما رشد میکنه. شیطان همین بغلی است، مأمور رشد بنده و شماست، به شرطی که به حرفش گوش ندید. یعنی نقاطی را برای شما بارز میکنه که شما بهش توجه نداشتین. چون توجه نداشتین در صورت انجامش یا عدم انجامش رشدی هم نمی کنی. اما میگه این کار را نکن، حالا که توجه داره انجام بده، مخالفت کنه رشد میکنه. تمام این جریانات، یعنی حالا این حرف درستی، حرف خوبی نیست که بگیم اینا همه خضر راهن، ولی همه دارن کاری را میکنن که همون خضر داشت انجام میداد. بنی امیه بی حساب که سر کار نیومدن، قبل از اینکه سر کار بیان پیغمبر خوابش رو دید. 80 ساله میمون بر منبر پیغمبر بالا بره، چی بودین؟ مردمی که قدر امام ندونند، نور بیاد از این منبر بالا بره، بوزینه باید از منبر بالا بره براش. همه حساب و کتاب داره. و همینطور بعد اینا میشه سنت بلا و در دلش بعضن سنت عذاب. تعجب فهمید؟ وگرنه تقابل اهل باطل برای کسانی که قدرش اون سلامت نفس رو بدونن یک نعمتیه. توجه فهمتی؟ همونطور که اگر هیچ مهاجمی نباشه، هیچ ویروسی تو این عالم نباشه، اصلا سیستم ایمنی بدن ضعیف میشه. اگه هیچ میکروبی، هیچ ویروسی، هیچ دشمنی نباشه، کم کم ضعف و انحطاط وجود رو میگیره. اون عامل نشاط و تقویت و تقویت بنیه است. خدا بی حساب کتاب قرار نداده که اینا رو همینجور نخواد بگه هوس کردم مثلا یه عده بذارم اینجا چوبلا چرخ آدمو بذارم. خدای حکیمه که حکمتش بر اساس رحمت، با هم حکمت و رحمتش چی شده؟ پیچ و مهره شده. حکمتی نیست که همراه با رحمت نباشه، و رحمت غیر حکیمانه نداریم. به این شکل باید دید عالم رو. باز وقتمون گذشت، چند شبه این میخواییم بگیم حالا وظیفه ما چیه؟ میگذره به این معنا. از خدا میخواییم که انشاءالله با دید توحیدی دقیق تری خودمون رو، عالم رو، عمرمون رو، اولیاءمون رو، دشمنانمون رو، آیندمون رو، عاقبتمون رو بهتر ببینیم، بهتر بفهمیم. اونایی که بهتر فهمیدن رهیدن، به ابدیت رسیدن. اونایی هم که کج و کوله فهمیدن، عمر خودشون رو ضایع کرد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.